أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دعای 22 صحیفه سجادیه رو صحبت روش میکردیم. این دعا موضوعش زمانی است که یک مسئله خاطر مبارک امام رو افسرده میکرد و این برای ما هم همینه که هر وقت از یه چیزی رنجیده میشیم، از نظر روحی در فشار هستیم، این دعای 22 رو تلاوت کنه. فراز ششم از دعا رو داریم الان میخوانیم. هر بخشی از این دعا یک تأثیری داره برای رفع غم و غصه انسان. این بخشی که الان میخوایم بگیم برطرف میکنه غصه های آخرتی رو و اون راهش اینه که انسان آنچه رو بهش تهدید کرده خدای متعال، گفته مثلا گناه بکنید چنین نتایج بدی رو در آینده دارید. ما تو همین دنیا باید ترس از این تهدیدها تو وجودمون باشه. وقت نتیجش اینه که تو آخرت در امان هستی. یا اگر مقابلش بشارت دادن به ثواب، به ما گفتن این عمل رو انجام بدید این مقدار ثواب بهتون میده، راه این که آینده حسرت نخوریم اینه که تو همین دنیا شوق به اون ثواب‌ها رو پیدا بکنیم. اون شوق باعث میشه که عمل رو به خوبی انجام بدیم و تو آخرت هم نتیجه و بهرش رو میگیریم. حالا عبارت رو توجه کنید. اللهم صل على محمد و آله. ورزقنی خوف غم الوعید. وعید همون تهدید رو میگن، وعد بدون یا اون وعده خوبی رو میگن. هر جا میخوان بگن وعده خوب میگن وعد، وعده بد که ما میگیم تهدید، تو عربی میگه وعید. گاهی هم البته وعد گفته میشه، شامل هر دو، اما اونجایی که هر دو کلمه رو به کار میبرن اونجا حتما وعد مال وعده خوبه و وعید مال وعده بده. لذا وعده به بهشت رو وعد میگن، وعید نمیگن. وعده به جهنم رو هم وعد میگن هم وعید میگن. تو زیارت آل یاسین میگیم والوعد والوعید بهما حق، اونجا هم کلمه وعد هم وعید آمده. در این دعای 22 امام سجاد علیه السلام عرض کنند خدایا به من روزی بده، اون ترس خوف از وعیدها را، یعنی اون وعیدی که تو میدی و میگی یک جهنمی است با این عذاب سخت، خب باید یک ترسی تو وجود من ایجاد بشه. خیلی آسان نه، میشنوه اما هیچ، یا باورش نمیاد یا نفسش روش مسلطه، ای توجیه میکنه، میگه خدا کریم است میبخشه همه اینها رو. گفتن دو سه تا رفیق بودن، سالها با هم مأنوس بودن، یکشون فوت شد، رفتن بقیه رفقا دفنش کردن. بعد از دفن یکی از اینا خیلی متأثر بود، نشست بالا سر قبر و رها نمیکرد قبر رو. رفقای او دیدن این خیلی تو فکر فرو رفته، هرچی بهش گفتن بیا بریم حالا باز میام سر قبر، دیدن نه این نشسته بالا سر قبر رو، رفته تو فکر که خوب این از دنیا رفت و فردا نوبت ما هست دیگه. نشسته بود خیلی قصه میخورد، رفقاش که نتونستن او رو از قبر جدا بکنن، بالاخره خداحافظی کردن و رفتن. اما چند قدم که رفتن دیدن این آقا از سر قبر بلند شد و خوشحال داره کف میزنه و میخندد و میاد. گفتن چی شد؟ نه به اون وقت که هرچه ما اصرار میکردیم راه نمیکردیم، حالا که اصراری هم ما بهت نداشتیم خودت این چنین کردی. گفت یه فکری به ذهنم رسید و اون که تو روایت داره شب معراج خدای متعال یه سری اسرار رو به پیامبرش گفته، فرموده به پیغمبر که مبادا این اسرار رو به مردم بگی. و من رفتم تو فکر این اسرار چی بوده، آیا اسرار حکومتی بوده؟ آخه سر حکومتی یعنی چه؟ بین خدا و پیغمبر اسرار حکومتی که وجود نداره. اسرار سیاسی بوده؟ اینم که نیست. چه خبری میتونه باشه؟ رفتم تو فکر رو به ذهنم این رسید، گفتم حتما یکی از این اسرار اینه که خدا به پیامبرش گفته من همه مردم رو در آخر کار میبخشم، هیچ کدومشون رو جهنم نمیبرم، اما مبادا بهشون بگیم، چون اگه گفته اینا میرن گناه میکنن. یه همچین چیزی به ذهنم رسید و با بلند شدم خوشحال. گفتم این حالا واقعا اینه، یعنی ما باید اینطور فکر کنیم. پس این وعیدهای الهی چیه؟ این که میگه ما گناهکار رو در آتش میبریم، گاهی میفرماد خالدین فیها، خلود در آتش دارن. وقت بعضی ها که باز میخوان توجیه بکنند از همین هایی که خوشخیاله، یعنی خلود خلود معنی دائمی که نیست که این، یا مثلا خلود نسبیه، مثلا یه توجیه های خونه که میکنن، میخوان اینطوری کلام الهی رو با خواسته خودشون تطبیق بکنن. اینطوری نمیشه، اگر پروردگار تهدید کرد باید تهدیدش رو جدی بگیریم. در مقابل وقتی هم میگه من غفار هستم، غفار بودنش رو باور کنیم، چون بعضی هم میگن امکان نداره دیگه خدا ما رو ببخشه. چی امکان نداره؟ همه چی امکان داره. مقصر ما هستیم که راه رو درست نمیریم، رابطه مون رو با خدا درست نمی کنیم. از خدا نمیخواد کم بگذاریم، او خیلی رؤوف به بنده هاشه. بنابراین نه تهدید خدا را شوخی بگیریم یا توجیه بکنیم و نه غفاریت خدا رو ناباور باشیم، اینم درست نیست. حضرت عرض میکنن خدایا به من روزی بده، یعنی میخوام از تو حالت خوف پیدا بکنم. خوف از چی؟ خوف قصه های وعید، یعنی قصه هایی که از تهدیدهای تو به وجود میاد، میخوام تو وجود من خوف بیاد، ترس بیاد، تا این ترسه همینجا تو دنیا مانع گناه بشه. وقتی مانع شد دیگه روز قیامت قصه نمیخورم. در مقابل میفرمان و شوق ثواب الموعود، به من روزی بده، شوق تو دلم باشه نسبت به اون ثوابی که وعده داده شده. اون ثوابهایی که گفته شده برای اعمال واجب، برای اعمال مستحب، اینا را هم من شوق به او پیدا بکنم. نتیجه این شوق اینه که من تو قیامت باز قصه نمیخورم. چرا؟ واضحه وقتی تو دنیا شوق به اون ثواب پیدا میکنم، نتیجهش اینه که میرم انجام میدم و عمل خوب رو میرم میارم، خوبشم میارم، چون مشتاق به ثوابشم. خب روز قیامت دیگه قصه نمیخورم. یه جمله ای رو در این قسمت من از بعضی از روانشناسا عرض بکنم و یک اشکالی به عبارتشون. روانشناسا وقتی میخوان لذت رو معنا بکنن میگوین لذت ادراک کمال هست. ادراک کمال عبارت از لذت. خب این معناش اینه که وقتی من میفهمم، درک میکنم یه کمالی رو، اینجا لذت میبرم. ایرادی که به این تعریف هست اینه که لذت درک کمال نیست. درک یعنی فهمیدن. اگرم میخوایم خوب بفهمیم چیه، مقابلش میشه نفهمیدگی. اگه کسی دیوانه باشه درک ندارد لذت رو یا نقص و کمال رو، اینا رو هیچی نمیفهم. یه آدم بیهوش رو در نظر بگیرید، آدمی که پاش فلجه، یه سوزن فرو بکنن تو پاش، درک نمیکنه. خود درک لذت نیست. بعضی روانشناسا میگن لذت درک کمال هست. وقتی میفهمد کمالی را، این لذته. اگه بخوایم دقت بکنیم و حل بکنیم این اشکال را، باید بگیم لذت اثر درک کماله. یعنی بعد از که من فهمیدم کمالی را، یه اثری تو درونم ایجاد میشه، اون اثر رو بهش میگن لذت. پس خود فهمیدن، فهمیدن کمال خودش لذت نیست، اثرشه. من یه تعریف از شما میکنم، خوبی شما رو میگم، تو درونتون یه اثری میابید، اون اثر لذته. نه اینکه دارید میشنوید صحبت منو میگید درک کردم یه کمالی در وجود منه، این درک خودش لذت نیست، اون اثر لذته. حالا از همینجا ما تعریف دومم بکنیم و اون نفرته. نفرت تعریف چیه؟ حالا من دیگه این رو ندیدم، اما قاعدتا به همون روانشناس اگه بگیم تعرف الاشیاء و ازداد اینه میگه، میگه نفرت یعنی درک نقص، ادراک نقص. ما هم همون ایراد رو باز اینجا میگیریم، ادراک نقص خودش نفرت نیست، بلکه بعد از اینکه ما درک کردیم نقص را و فهمیدیم، یعنی بیهوش نبودیم، خواب نبودیم، مرده نبودیم، بالاخره فهمیدیم یه نقصی تو وجودمونه، به دنبال این فهمیدن یه اثری در وجودمونه، اون اثر رو بهش میگن نفرت، که خوشم نمیاد از این نقصی که در وجودمونه. خب حالا با توجه به این تعریف دقیقی که اونها گفتن و دقیق تری که ما تصحیح کردیم عبارتشون رو، حالا ببینید چیه. خدای متعال انسانی که آفریده به گونه ای خلق کرده که از کمال خوشش میاد، از نقص بدش میاد. وقتی میفهمید یک کمالی رو پیدا کردید خوشحالید، وقتی میفهمیم یه نقصی داریم خب ناراحت میشه. علت اینم که تو نهی از منکر مردم خوششون نمیاد اینه، چون ریشه یابی نمی کنیم که چرا مردم تابش تذکر میدیم آقا این کار خلافه، خانم این روش درست نیست، فوری میخواد جواب بده، تشکر نمی کنه. علتش چیه؟ ببینید جمله وا افتاده شو من میگم، وقت ببینید تکمیل که میشه درسته. علتش اینه که وقتی یه ایراد میگیریم به یه شخصی، معناش اینه که شما این صفت زشت رو داری، داریم خبر میدیم. به دنبال این که میگیم شما صفت زشت رو داری، داریم بهش خبر دوم میدیم و اونه که شما ناقصی. این جمله دومه که او براشفته میشه، اون نمیخواد ناقص باشه، لذا فوری شروع میکنه جواب میده، گاهی هم یه توهین میکنه، خیال میکنه ما بهش توهین کردیم، اون هم یه توهین میکنه میخواد جواب بده، در حالی که ما بهش توهین نکردیم که. ما این گلی که پشت لباسش بود و میخواستیم پاکش بکنیم، اما اون نمیفهمه، ما خیال میکنه ما بهش گل پاشیدیم، ما که گل نپاشیدیم، خودش کرده. میگم لباستون گلالوده، اینو تمیزش بکنه، اون باید تشکر بکنه، تشکر نمیکنه، تازه یه توهین هم میکنه. تو خوبی هم همینه، وقتی من یک کمالی رو از شما بیان میکنم چرا شما خوشحال میشی؟ دلیل خوشحالیش همین دو تو جمله ایست که گفتیم. وقتی تعریف میکنم از این که مثلا شما دارای سخاوتی، شجاعت داری، بندگی خوب خدا رو انجام میدید، این معناش اینه دارم خبر میدم از این که شما یک صفت زیبایی رو دارید. این جمله اول. جمله دوم دارم میگم شما به خاطر این صفت زیبا دارای کمال هستید، یه درجه و موقعیت بالایی رو دارید، این دومیش شما رو خوشحال میکنه. لذا اگه بگیم محبوب هر انسانی کمال است، این درست، اما مردم اینو نمیدونند. وقتی به مردم میگه محبوب شما چیه، میگه فلانی، شخص رو میگه، میگه من فلانی رو دوستش دارم، نه محبوب ما شخص نیست، کمالیست که در اون شخص یافته است. دلیلش هم اینه که اگه اون کمال از اون شخص گرفته بشه دیگه دوستش نداره. یا میگیم از کی نفرت داری، میگه از فلانی، در حالی که ما از شخص نفرت نداریم، از صفتشه. مثلا آمریکا رو که بهش مرگ میگیم به خاطر اون درندگیشه، بی‌حیاییشه، تجاوز به حقوق دیگرانشه، اون صفتشه، ولی ما اصلا به شخص کار نداریم. نشانش هم اینه که این صفت زش اگه از همین آمریکا کنده بشه دیگه ما هیچ نفرتی ازش نداریم. لذا به جای این که بگیم از چه کسی نفرت داری، باید بگیم از چه چیزی نفرت داری. اون صفت منفور ماست، اما قفلت داریم از این نکات و اون صفت رو وقتی توی شخص میابیم اون شخص رو میگیم ازش خوشم نمیاد، یا اون صفت رو وقتی در شخص میابیم اینه. پس در واقع کمال محبوب ماست نه شخص، و به دنبال این کمال که داریم میگیم محبوب ماست، در هر کسی این کمال رو بیابیم دوستش داریم، میریم دستشو میبوسیم، صورتشو میبوسیم، جلو پاش بلند میشیم، اظهار محبت بهش میکنیم. افرادی که واسطه هستن دارن نگاه میکنن، خیال میکنن ما به شخص علاقه داریم، به جسمش این نگاه میکنن، نه همچین جسمشم نوبری نیست که حالا یه جسم خاصی داشته باشه، نه گاهی یه لباس خیلی کم قیمتی هم پوشیده سو، قیافش هم قیافه جذابی هم نیست سو. هرچون نگاه به ظاهر میکنه چیزی نمیابه، میگه پس این آقا برای چی اینقدر به این شخص علاقه داره؟ جوابش اینه که یه صفت خوبی رو در او یافته. خب حالا من یه جمله دیگه هم عرض بکنم، اگر کمال محبوب اصلی ما باشه که همینطوره، بالاترین کمال تو چهاردن معصوم علیه السلام، لذا این علاقهی که ما به این خاندان داریم به خاطر اینه نه به خاطر شخص آنها، کار به شخصشون نداریم. یه اسمتی رو ما تو اونها یافتیم که تو دیگران نیست، 14 نفرن معصوم مطلقن، صفات پروردگار تو وجودشون تجلی کرده، لذا خیلی دوستشون داره. این به خاطر کمالاتشونه. اینم یه نکته. نکته یه دیگه این میشه که ما بالاتر از 14 معصوم علیه السلام خدا رو داریم، اونو بیشتر دوست داریم. چرا؟ دلیلش اینه که همه کمالاتی که تو این 14 نفر هست منشأ صدورش پروردگاره، یعنی آخرش خدا عطا کرده، نه جبریا که بعضی ها فکر کنن تا میگیم خدا داده میگه چرا به من نداده. نه این منظور من نیست، منظورم بعد از حرکت شخص، حرکت میکنه خود شما هم حرکت بکنه خدا به شما هم میده. مثل نمره معلمه، میگم معلم نمره 20 رو به 5 نفر داده از این 30 نفری که با درس شد، حالا اون نفر ششم نگه که خب به منم خواست بده، بحث صدور درسته با دست معلم صادر شد اما صدور گزافی نیست. اون 5 نفر حرکت کردن، حرکت میکنن نمره میگیرن. فقط یه نکات دیگه هم هست، حالا بس به اینجا تمام نمیشه داره، میخوام بحث واردش بشیم، الان سوالات دیگه مطرحه که بالاخره اهل بیت علیهم السلام مقاماتی رو قبل از خلقتشون خدا بهشون میده، اون تفضلی است که باز در اثر تکسبه. من تو جزوه اراده که البته یه مقدار مشکل بیانی که تو اون جزوه دارم، لذا توصیه نمی کنم به عزیزان، اونایی که فرهنگی هستن میتونن از اون جزوه استفاده کنن، اونجا توضیح دادم. عرضم حالا اینه، خدای متعال هر نوع کمالی رو به مخلوق عطا کرده، اما خودش، خود خدا کمالاتی که داره کی بهش داده؟ میتونید بگید پیامبر یا امیرالمومنین یا اون بنده خدا که 20 سواد بود و حضرت ابوالفضل علیه السلام؟ خدای متعال کمالاتش مال خودشه، از کسی نگرفته، یه موجود کامله. لذا هرچه ما علاقه به خدا داشته باشیم اون علاقه به جاییست، تازه کمم هست، اون کمال مال خودشه. اینم یه مطلب. مطلب دیگه اینه که خدای متعال هر بنده ای رو که دوست داره به خاطر باز کمالشه، و الا باید بگی لم یلد ولم یولد، نمیشه بگیم پیامبر فرزند خداست چون فرزندش بوده خدا دوستش داره. لم یلد، بچه نمیذاد که. انتساب پیامبر به خدا در اثر چیه؟ کمال. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. این دونو یعنی نزدیکی به خدا، حرکت پیامبره، حرکت میکنن. این حرکت رو به همه من و شما هم گفتن. خب چرا حرکت نمیکنین؟ و بعد هم طلبکارین که چرا خدا به اونا لطف کرد نمره 20 داد به ما کمتر داد. خب ما هم حرکت میکردیم به ما هم 20 میداد. این هم یک نکته است که خدا اگر به شخصی اظهار علاقه میکنه، علاقه او به خاطر کمالی است که در اون شخص. اما آخرین نکته که اینجا عرض میکنم اینه که خدای متعال بالاترین موجودی رو که دوست داره خودشه. چون کمالی رو در خودش مییابد، اون کمال وقتی میشه محبوب ذاتی. اینه کمال. تو مخلوق که ذاتی نیست که، خدا بهش داده، اما تو خود خدا کمال ذاتیشه، مال خودشه. پس اگه بگیم خدا هم محب است هم محبوبه، هم مدرک است هم مدرکه، اتحاد عاقل و معقول که میگیم تو مورد خدا یه معنی دیگه داره. این درسته. حالا روی این مطالب باید یه مقدار فکر بکنیم، وقت لذتمون به خدا چند برابر میشه. هرچی بشیم فکر بکنیم خدا رو خیلی بیشتر دوست میداریم. مطلب دیگه که میخوام عرض بکنم، ما دو نوع لذت داریم. یه لذت نفسانی داریم، یه لذت عقلانی داریم. علت این که میگیم لذت نفسانی و لذت عقلانی برمیگرده به یه علت قبل، علت چیز دیگه است. و اون اینه که باید بگیم دو نوع کمال داریم. یه کمال داریم مال نفسمونه، یه کمال داریم مال عقلمونه. بعضی تو مسئولین همین الان هستن، کمال رو فقط تو کمال نفسانی میدونه، لذا وقتی که میخوان کمالی رو برای مردم فراهم بکنن فقط تفریح، حواسشون تو اینه. بعد میگم حالا تفریح هم که خوبه، اما دیگه گناهش دیگه چیه؟ چرا دیگه موسیقیش رو میذارید؟ چرا پسر دختر رو میگید مخلوط بشینن؟ چرا میگید دست بدن نامحرم بشینن با هم دیگه گپ بزنن؟ اینا دیگه چیه؟ ببینید اینا کمال نفسانی است نه عقلانی. و اون کسانی که حالا کاری به سنشون نداشته باشید و مسئولیتشو ول کنید، چون گاهی مسئولیت کسی چش انسانو پر میکنه. اما ما همینطور بخوایم صحبت بکنیم میگه اینا یا عقل هیچی نداره یا عقلش مثل یه بچه میفهم. که تو همین خطبه‌های گذشته وقتی ما این صحبت کردیم، دوره آقای که خیلی دردش اومده برداشته تو کانال زده که مثلا یه منظره یه چارباغ گذاشته که خیلی زیبا، میگه فلانی با این لذت مخالف، یه دروغ هم میگه. این لذت نفسانی، بله منظره خوب نفس انسان لذت میبره، تا اینجاش هم اشکالی نداره. منظره خوب که کی گفته بده؟ من دارم میگم اختلاط پسر دختر، چرا اون عکس اونا نمیذاری؟ اونا بگو، اونا که من نگفتم که. منظره خوب مال خداست، اون که خوبه، تازه اونم خوبش مال نفسه نه مال عقل. خوب دقت بکنید این بحثا رو، ای کاش اونا میمدن تو این جلسه می نشستن و گوش میدادن ببینن دین چی گفته، خدا چی گفته. اینا خیلی از فرمان خدا فاصله دارن. وقتی یه چیز جدید میشنون چون نمیفهمه ما چی میگیم، دوره میره یه چیز دیگه میگه. یه وقت منظره خوبی رو شما میبینید، این لذت نفس حرامم نیست، حلاله. کی گفته حرامه؟ یه وقت شما بوی عطری رو استشمام میکنید، این لذت نفس، یعنی یه کمالی است موافق نفس شما. یه صدای زیبایی رو میشنوید، این لذت نفس. و همینطور غذایی رو میخورید، طعم خوبی خوشمزه‌ای داره، این همه لذت نفسه. اینه ما میگیم کمال برای نفس. منتها دقت داشته باشیم این لذت هایی که نفس میبره در اثر کمالی است که حالا یا برای چشمه یا برای گوشه برای زبانه. اینا دو قسمه، بعضیش حلاله بعضیش حرامه. حالا همین آقایی که تو کانال ما رو مسخره کرده جوابش اینه، یکی کسی بره پول تو جیبش رو سرقت کنه ورداره، بگه اگه بناس لذت بریم، نم یه لذت دیگه، نفس من از این لذت میبره، وقت بینید دادش میره بالا. اونجایی که یک کسی به حق خود این آقا تجاوز میکنه دادش میره بالا، میگه چرا پول منو برمیداری؟ میگه خب چه اشکال داره، من میخوام لذت ببرم دیگه. اگه بناس حرام هم استفاده بکنیم، خب اینه دیگه، یه نمونه حرامش اینه. من تو بذار این حرام رو سر خودت بیاد تو خوب بفهمی ما چی میگیم. پس نفس انسان از هرچی لذت برد که نباید بگیم خوبه که. یخ یه غذای خوشمزه ای تو ملک خود منه، یه اشکال نداره میخورم، اما نفس من لذت میبره. اما یخ غذا مال دیگریست، راضی نیست، بازم من میخورم و میگم من کاری به حلال حرامش ندارم، من نفسم بره لذت میبره. تو خب نه، اینا دیگه نگفتن. ایرادی که ما الان به شهرداری یا زیر مجموعشون داریم که متاسفانه هنوز ندیدم رفتارشون رو اصلاح بکنن. قول اومدن به ما دادن، اما دوره تو ایام نوروز اینم رفتار خودشون رو دارن ادامه میدن. اینه که مثل یه بچه‌ای که باید راه رفتن یادش بدیم، بشینیم توضیح بدیم برای که ما یک لذت داریم مال نفس ماست، یه لذت داریم مال عقل ماست. اون لذت که برای نفس دو قسم است، لذتیست حلال لذتیست حرام. میگه مواظب باشید این پولی که مردم دادن در اختیار شما، شما وکیل هستید که در راه حلال لذت حلال برای مردم فراهم بکنید، نه لذت حرام. بحثای دیگه هم داریم باشونا، حالا تا اینجا شد لذت نفسانی. اما لذت عقلانی چیه؟ لذت عقلانی اینه که شما یه مطلب علمی یاد میگیرید، عقلتون لذت میبره. لذت عقل دوره یعنی تعریف رو تکرار میکنم، یعنی اثر درک کمال. وقتی یه مطلب علمی رو یاد میگیرید، یه کمالی رو در خودتون درک کردید، اما این درک کمال مال نفستون نیست، نه مال چشمتونه، نه مال گوشه، مال دست هیچ اینا نیست، مال فهمه. فهم مال روحه، مال عقله. روحتون یه کمالی رو درک کرد، اثرش میشه لذت، و اینم یه لذته. خب به شهرداری میگم شما یه مقدارم مطالب علمی یاد مردم بدید، به اینجا که میرسه هیچی خبری نیست، همه یه لذت ها شده لذت نفسانی. صندلی رو بچینید، پسر و دختر بشینید کنار هم، این شد لذت. وقتی همی که بهشون ایراد میگن، میگن دادشون میره بالا، که چرا ایراد میگیرید؟ چرا ایراد نگیریم؟ نمیدونم دیگه، بقیهشو من نمیفهمم، ولی اونا بیان جواب بدن که چی. خب پس علم شد کمال روح. چیزای دیگه هم هست کمال روح، چی هست؟ تمام اخلاقهای خوب. اگه یک کسی شجاعت پیدا کرد، سخاوت پیدا کرد، اهل عفو بود، اهل صبر بود، اهل حلم بود، اهل گذشت بود و و و، اینا همه کمال روحه، نه مال جسم. جسمش که مثلا چاقست یا لاغره نمیدونم چیه، نه، روح انسان هم کمال داره، بکوشیم اون کمالات رو پیدا بکنیم. وقتی من یه آدم بخیلی هستم باید نفرت داشته باشم از این صفت که تو وجودمه، وقتی آدم غضبناکی هستم از این باید نفرت داشته باشم، وقتی آدم حسودیم از این باید نفرت داشته باشم. تو اینا نیستم، همش تو فکر ظاهرم که چی غذا مناسبه، چه غذایی بخورم، چه منظره ای رو برم نگاه بکنم، چه صدایی رو بشنوم. همین این که کمال نفس شد، تازه اونم باید مواظبشم حلال باشه حرام نباشه. اما آیا به فکر کمال روح هستیم؟ جوان خودمون رو، پسر دختر خودمون رو آیا راضی هستیم به این؟ یا حتما میخوایم علم او بالا بره، شجاعتش، سخاوتش، تقواش، اینا رو باید روش فکر بکنیم. یه استاد دانشگاه باید رو دانشجویان خودش رو این فکر بکنه، فکر نکنه فقط باید درسشو بگه دو بره دان. این هم جزء وظائفش که این شاگردی که اومده داره نگاه میکنه به بیان استاد، باید تربیت شده یه استاد باشه. بعد از یک سال دو سال که شاگرد این استاد بوده، چقدر این شاگرد چیز یاد گرفت، چقدر مطلب علمی یاد گرفت، بعد این مطلب علمی رو تو مسیر صحیح به کار میندازه یا نه. یه مطلب میگه میخوام برم خارج، دیدیه و از این جوان ها. خب این جوانی که میگه میخوام برم خارج، من ایراد به استادش میگیرم، یعنی استادش رو درست نتونست این شاگرد رو تربیتش بکنه. یه همین مشکله. وقتی میگم شما مسئول تربیت روحی این شاگرد هستی، میخواد جواب منو بده، میگه نه، به من گفتن که شما این کتاب رو بیا برای این شاگرد ها بگو و برو، حقوق من میگیرم دیگه، بیش از این وظیفه ندارم. حالا فهمیدیم که نه، بیش از این وظیفه داره، بیش از اینه. اگه شاگرد شما یه پزشک شد اما بعد تو پزشکیش خیانت کرد، اون استادش هم مسئوله. فکر نکنید فقط این آقا مسئول، اون استادی که مطالب علمی پزشکی رو یاد شاگرد خودش داد اما تفکیک جنسیتی رو یادش نداد. وقت میرید پسر و دختر، گاهی من دیدم تو بیمارستان دکتر که میاد پسر دخترم تو کنار هم میان پیش استاد، میخوان چیز یاد بگیرن، با هم حرف میزنند و دیگه کارهای دیگه هم گاهی به ما خبر میدن که دیگه نمیخوام عرض بکنم. خب پس این استاد مسئول اینه، یعنی این شاگردش دو سال دیگه شد پزشک، اگه یه خیانتی به مریضش کرد کی مسئوله؟ بگم استاد فقط میخواست مطلب علمی رو بگه، خروجی رو باید دقت کنیم. تربیت این خیلی مهمه، تربیت لذت روحه. اینو ما داریم میگیم که استاد مسئول تربیت روح شاگردانش هم هست. خب دیگه از این بگذرم، اجازه بدید تا جمله بعدشو بگیم. اگر ما لذت ها رو، لذت کمال رو خوب چشیدیم و نفرت از نقص رو هم خوب درک کردیم، نتیجه چی میشه؟ حتی اجد لذت ما ادعو کله، میابم لذت اون چیز رو که تو رو براش صدا میزنن، خدا رو میگم، اون چیزی که خدا رو دارم برش صدا میزنم، لذتش رو درک میکنم. و کابت ما از تجیر و بکمل، کابه یا کعبه هر دوش صحیحه، به معنای افسردگی و غم و قصه و اندوه و دلگیری و این چیزاست، یعنی درک بکنم قصه یا اون چیزایی رو که پناه میبرم ازش به خدا، اینا رو درک بکنم. به دنبال این درک انسان نسبت به بحث اولش که لذت، وقتی درک لذت ها میرد انجام میداد عملو، وقتی هم نفرت پیدا کرد ترک میکنه. یه نکته دیگه هم هست، این رو قبلا خدمتون گفتم، و اون اینه که عمل صالح رو اگه انسان انجام داد بدون لذت اثرش کمه. مثلا نماز خون اما زیاد لذت نمیبره، به خاطر اینکه واجبه و مثل نماز رو میخونه. سلام نماز هم که میده بلند میشه میره، گاهی هم که راحت شده مثل که یه تکلیفی به گردنش بود. این خیلی فرق میکنه با اون کسی که 10 دقیقه قبل اذان اومده نشسته تو سجاده هم تو منتظره. لذت میبره که اجازه بدهد خدای متعال به او که بلند شو بگو الله اکبر، تا اذان نشده خدا بهش اجازه نماز واجب نداده، هم تو منتظره. اینه، اینا مثل غذای جسمه. غذای جسم یا من یه غذای خیلی مقوی میخورم بدون لذت. خود پزشکای تغذیه به من گفتن که اکثر ویتامیناش دفع میشه، اما همون غذا را اگه با لذت بخورم اکثرش جذب میشه. دعا و نماز و عبادت هم همینطوره، اونایی که با لذت انجام میدن خیلی نتیجه میگیرن. ما از این غافلیم، اکتفا میکنیم به صرف نماز، به صرف روزه، در حالی که روزه رو باید با شوق انجام بدم. اگه با شوق بود اثر چند برابر میشه. ولی روزه رو میگیریم اما مهم شوقه. جمله آخر اینه: اللهم قد تعلم ما یصلحنی من امر دنیای و آخرتی. خدایا تو میدونی چه چیزایی اصلاح میکنه کارای دنیای من رو و کارای آخرت من رو. من بخششو میدونم، بخششم خبر ندارم، اما خدای تو همشو میدونی. چون گاهی من فکر میکنم یه چی به نفعمه اما در واقع به ضررم تمام میشه، میرم یه معامله میکنم بعد میرم عجب خطایی کردم، یه سفری میرم بعد میرم اشتباه کردم، یه جلسه میرم میگم کاش مچ پام خود شده بود تا این جلسه نرفته بوده. اینطوریه. این به خاطر که ما مصلحت‌های دنیا و آخرتمونو کاملا اشراف نداریم، بخششو میدونیم بخششم نمیدونیم. اما خدایا تو همشو میدونی. بعد میگیم فکن به حوائجی حفی، یا خدایا نسبت به حوائج من حفی باش. حفی کسی رو میگن که قصد کمک رسوندن و یاری کردن رو داره. از خدا میخواییم، خود این دعا اثر داره، اما دعایی بدون عمل نه. و دور من بشینم بخوابم میگم خدایا بده بیاد سهم منو بذار تو زنبیل و بفرست بیاد پایین، این کافی نیست. باید حرکت بکنیم. به دنبال حرکت، اون که دعا میکنه بیشتر خدا بهش چیز میده، چون خود دعا هم یه زحمته. اونم که دعا نمیکنه باز خدا بهش میده اما کمتر، مطابق عملی که کرده خدا بهش میده. این هم جمله امشب ما. من یه بخشی از زیارت امینالله به ذهنم میرسه، وقتی این عبارت ها رو میخونم ذهنم منتقل میشه به یه بخشی از زیارت امینالله، که این زیارت 4-5 خط اولش زیارته، اکثرش یعنی بیش از حدودا 4/5 زیارت در واقع زیارت نیست و دعاست، دعایی که با مزامین خیلی بالا. حالا اون بخشی که میگیم ما رو مشتاق بکن به ملاقات خودت، خیلی از مردن بدشون میاد، خیلی که زحمت میکشه بی تفاوت میشه، بعضی هم به اضطرار دوست دارن از دنیا برن، از بس مشکلات اینجا داره میگه بذار از دنیا برن دست اینا راحت شن. اینا فایده نداره. اون که به درد میخوره اینه که اون طرفو یعنی قیامتو خوب بفهمه، بدونه کجا داره میره، جایگاهش هم خوب باشه و با شوق برد به سمت آخرت. این خیلی ارزشه. تو دعای ابو حمزه یه جمله داریم، جای دیگه هم داریم، حالا من اینا رو خدمتتون زمزمه میکنیم با هم میخونیم. تو دعای ابو حمزه چی میگیم؟ الهی حبب الی لقاءک و احبب لقائی. خدایا دیدار خودت رو برای من محبوب کن، دوست داشته باشم به ملاقات تو بیایم، تو هم دوست داشته باش ملاقات من رو. چون خیلی ها میخوان به ملاقات یک شخص بزرگی برن، همون شخص بزرگ ملاقات این رو انتظار نداره. اون وقت که شخص بزرگ دوست داشته باشه ملاقات یک شخصی که کوچکه، این خیلی ارزشه. خیلی ها مشتاق رفتن بهشتن، اما بهشت مشتاق یه تعداد کمیست، مشتاق ورود 14 معصوم علیهم السلام. اینجا ما میگیم خدایا کاری بکن مشتاق دیدار تو باشیم، تو هم دیدار ما رو دوست داشته باش. اللهم اجعل نفسی مطمئنتم به قدرک، نفس من رو مطمئن به تقدیرات خودت کن. راویتن به قوائک، مولعتن به ذکرک و دعائک، محبتن لصفت اولیائک، محبوبتن فی عرضک و سمائک، صابرتن على نزول بلائك، شاکرتن لفواول نعمائك، ذاکرتن لسوابق آلائك. تا میرسه به این جمله مشتاقتن الى فرحت لقائك، میخوام به اون شادی ملاقات تو مشتاق باشم، شوق داشته باشم که به اون شادی نائل شوم. مشتاقتن الى فرحت لقائک، متزودتن التقوى لیوم جزائک، مستندتن به سنن اولیائک، مفارقت الاخلاق اعدائك، مشغولت عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم اني اسالك بحق محمد وآل محمد عليك، صل على محمد وآل محمد، واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. خدایا ظهور ولی عصر علیه السلام رو برسان، ما رو از انصار و مقربینش قرار بده، رهبر بزرگوار، خدمتگزاران نظام اسلامی، دین و ایمان ما را در پناهش حفظ فرما، دشمنان را ذلیل نابود گردان، بیماران را شفا عطا کن، شهدا امام امت اموات من رحمت فرما، به جاه محمد.